شانزدهمین جلسه از رهیافت‌های فقهی اصولی با موضوع خلط حقایق و اعتباریات در دانش اصول و فقه، ارائه دهنده حجت الاسلام و المسلمین مهدی زمانی فرد، دبیر علمی حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم دستورانی، 10/9/1403.
قها بعدد ما احاط به علمک فجعلنا من شیعتها و موالیها و محبیها فرزقنا زیارتها و شفاعتها و اجمع بیننا و بینها فی مستقر رحمتک یا ارحم الراحمین. تسلیت ایام فاطمیه خدمت شما عزیزان و دوستان گرامی، دانش‌پژوهانی که در رشته تخصصی فقه و اصول مشغول کسب علم و دانش هستند. از جمله مسائلی که مربوط به فلسفه فقه یا فلسفه اصول فقه می شود که دانش تازه پدیدی هست، چند سالی هست که در مجامع علمی مسئله فلسفه فقه و فلسفه اصول فقه مطرح شده، این مسئله ما در واقع مربوط به اون قسمت میشه که دوستان عزیز گرامی که در رشته فقه و اصول تخصصی کار میکنن حتما و حتما باید مباحثی که در این دو دانش، فلسفه فقه فلسفه اصول فقه، بزرگان مطرح کردن و عزیزانی که در این عرصه زحمت کشیدن، حضرت آیت الله شیخ محمد صادق لاریجانی در فلسفه اصول فقه زحمت کشیدن و حضرت آیت الله علی دوست در فلسفه فقه، اینا را حتما و حتما عزیزان در رشته‌های تخصصی باید مطالعاتی در اطرافش داشته باشن. مقاله، پژوهش و تحقیقات تو بحث‌ها انشاءالله این رو بگنجانن. بحث جداسازی حقایق و اعتبارات در فقه و در دانش اصول فقه و خلطی که صورت گرفته در اینجا دیگه از همین مسائلی که از مسائل برونی فقه و اصول است، نه از مسائل درونی، جزء مبادی علم است نه جزء مسائل. حالا من در این قسمت 4 مقدمه را ابتداءً خدمت عزیزانم عرض می کنم، بعد انشاءالله وارد اصل مبحث می شویم. اما مقدمه اول این است که ما در هر دانشی برای اینکه به نتایج علمی قابل قبول برسیم احتیاج به بحث روش شناسی علم داریم. هر علمی یک روشی دارد، خب دلیلش هم روشنه دیگه، چون ما در هر علمی به دنبال تصدیق گزارهای اون علم هستیم. تصدیق یعنی اذعان روشمند، انسان به یک مسئله‌ای، به یک قضیه‌ای اذعان کند، اذعانش بر اساس روش صحیح باشد و الا فایده‌ای ندارد. لذا بحث روش شناسی از مباحث کلیدی تو هر دانشی هست، نه فقط فقه و اصول، فلسفه، کلام، علوم تجربی، سایر علوم. از زمانی که حرکت کردن دانشمندان در علوم مختلف به طرف مسئله روش شناسی خیلی نتایج عوض شد، مخصوصا در علوم تجربی که خیلی زیاد. مثلا قبل از دوره رنسانس، اون تحول صنعتی و علمی که در غرب اتفاق افتاد، در علوم تجربی با روش‌های قیاسی و منطقی و ریاضی می‌خواستن دانش‌های تجربی رو حل کنن که در طبیعیات قدیم فلسفه هم اینطور بود. مثلا آیا جسم ساکن است یا متحرک، اینو برهان می‌آوردن. به خاطر همین هم اصلا پیشرفتی حاصل، چون روش ازن غلط بود. در مسائل دانش‌های تجربی آزمایشگاه جواب میده، برهان مال اینجا نیست. لذا شما ببینید طبیعیات قدیم که همین علوم تجربی امروزه، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، کیهان شناسی، ارسطو مطرح بوده، ابن سینا مطرح بوده، ملا صدرا مطرح بوده، ولی اینا همه این دانش‌ها رو می‌خواستن با چه روشی حل کنن؟ استدلال و برهان، ولی نتیجه نمی‌اومد. نتیجه نمی‌اومد. اما از زمان رنسانس که اون تحول صنعتی و علمی اتفاق افتاد در غرب، همون زمانی بود که گفتن آقا اینجا روش‌های برهانی به درد، باید بریم سراغ روش‌های تجربی، یعنی آزمایشگاه باید این قضایا رو جواب بده. استدلالی نیست اصلا. دیدید چه تحولی اتفاق افتاده که همینطورم داره ادامه. مسئله روش شناسی هر علم از این خیلی مسئله مهمیه که در حوزه ها معمولا کمتر به این بحث ها توجه بوده. اخیرا نه، قبلا اینطور بوده. علما و بزرگان می اومدن و در قضایا صحبت میکردن، اما این چه روش تحقیق گزاره‌های هر علمی چه روشی هست؟ آیا یه روش واحد تو همه ی علوم بخواد جواب بده؟ قطعا این چنین نخواهد بود، قطعا این طور نیست. حالا بخوام وارد استدلالشم، حالا بد نیست استدلالشم، چرا این طور نیست؟ چون موضوعات علوم با هم مختلفن، موضوعات علم ها با هم مختلفن، بعضی ها مادی هن، بعضی ها فرامادی هن، خب هر کدوم برای خودشون یک فرایندی دارن. یعنی شما بگید مسائل هر علمی حول و حوش موضوع همون علمی چرخه دیگه. این تفاوت موضوع ها سبب تفاوت مسائل میشه، تفاوت مسائل سبب تفاوت راه های رسیدن به نتیجه در هر مسئله هست. مثلا ریاضی که موضوعش عدده، با طب که موضوعش بدن انسانه، کاله هم با هم فرق میکنن. عددی امر انتظاییه، ذهنی محضه، ولی بدن که یک امر انتظاییه، امر خارجیه، اون راهکار خودشو داره، این راهکار خودشو داره. بحثی که ما الان میخوام بیاییم، بحث حقایق و اعتبارات، برمیگرده به این قسمت. بحث چی گفتیم؟ روش شناسی، روش تحقیق در گزاره‌های علم فقه، روش تحقیق در گزاره موصول و سایر علوم. این بحث ما هم اینجا به اینجا برمی، یعنی اگر از ما بپرسن این بحث کجا قرار میگیره در رابطه با دانش فقه و اصول، میگیم بحث روش تحقیق گزاره‌های فقهی و اصولی. یه فقیه میخواد به اذعانی برسه، تصدیقی انجام بده، کجا چجوری باید حرکت کنه، بالاخره چیزی یک راهی دار. این مقدمه هم. دو، مقدمه دومی که خدمت عزیزانم عرض می کنم، جداسازی علوم هست. در یک تقسیم کلی عزیزان، علوم به دو دسته تقسیم میشه، علوم حقیقی و علوم اعتباری. علوم حقیقی و علوم اعتباری. علوم حقیقی باز خودش به دو قسم تقسیم میشه، علوم حقیقی دو قسم میشه، علوم تجربی و علوم عقلی. علوم تجربی مثل چی؟ بعد بفرمایید که طب، علوم تجربی، طب، فیزیک، شیمی، اینا علوم تجربی هستن. ستاره شناسی، کیهان شناسی، زمین شناسی. علوم عقلی هم که معلومه، ریاضیه، هندسه هست، توجه فرمودید، فلسفه هست، منطق هست، این هم که میشن علوم عقلی. یه طرف میشه، یه طرف دیگه چی قرار میگیره؟ علوم اعتباری قرار میگیرد. که الان در مقدمه بعدی معنای حقیقت و اعتبار رو براتون خواهم گفت. حالا این تقسیم بندی، بر اساس این تقسیم بندی، روشه تحقیق در این دو علم کاملا با هم چی میشه؟ متفاوت میشه. چجوری متفاوت میشه؟ حالا در ادامه اشاره خواهم کرد. حالا اینا مقدم است. این هم که مقدمه دوم، تقسیم بندی علوم بر اساس موضوعاتشون، بعضی موضوعاتشون حقیقی هست، بعضی موضوعاتشون چی هستن؟ اعتباری هست. بر این اساس اون دانش هایی که موضوعش حقیقیه بهش میگیم علوم حقیقی، اونایی که اعتباری بهش میگیم علوم چی؟ اعتباری. سه، بریم مقدمه سوم. مقدمه سوم منظور و مراد از حقیقت و اعتبار. وقتی میگیم حقیقیه یعنی چی؟ وقتی میگیم اعتباریه یعنی چی؟ اول بریم سراغ حقیقت. واژه حقیقت عزیزان تو دو تا علم کاربرد داره، یکی در ادبیات، یکی در فلسفه است. یکی در ادبیات و یکی در فلسفه. در ادبیات حقیقت نقطه مقابلش میشه مجاز و مربوط به عالم الفاظ. لفظ در موضوع الله خودش که استعمال شه بهش میگیم چی؟ حقیقت. در غیر موضوع الله که استعمال بشه بهش میگیم چی؟ مجاز. لفظ اسد در اون حیوان مفترس میشه حقیقت، در رجل شجاع میشه بله مجاز. ماه در اون کره آسمانی میشه حقیقت، در افراد زیبارو این میشه چی؟ مجاز. یا مثلا گل همینطور در اون موجود خارجی، گیاه خارجی بگیم گل، این حقیقت اون کسی که اخلاق لطیف و خوبی داره میگه مثل گل میمونه، این میشه. پس حقیقت کاربرد اولش در علم ادبیات، نقطه مقابل این حقیقت میشه چی؟ مجاز. توجه فرمودید. اما کاربرد دومش در فلسفه است. در فلسفه میان مفاهیم رو دو قسمت میکنن، میگن مفاهیم یا حقیقیه یا اعتباریه. مفاهیم یا حقیقی یا اعتباریه. مفاهیم حقیقی رو بهش میگن معقولات اولا، مفاهیم اعتباری بهش میگن معقولات ثانیه. حالا چون شما تخصصتون تو فلسفه نیست، من نمیتونم ببرمتون بشکافم اینها رو چون تخصصتون نیست، حالا خودش یک کلاس، ولی مثال میتونم براتون. مثلا ببینید یه سلسله مفاهیمی تو ذهن ما هست که مخصوص به دایره خودشه. مثلا فرض کنید میگیم درخت، این دیگه شامل سنگ نمیشه، شامل فرض کنید حیوان نمیشه، همین درخت هم مال خودشه. اصطلاحا هم به اینا میگن ماهیات یا معقولات اولا. اما یه سلسله مفاهیم دیگه ای داریم، اینا شمولش خیلی گسترده تر از اینه، خیلی چیزای دیگر رو شامل میشه. مثلا مثل چی؟ فرض کنید مثلا مثل مفهوم وجود. مفهوم وجود الان چیه؟ فقط مال درخته؟ هر چیزی که تو عالم موجوده بهش میمون. اینا گسترده تر هستن، اونا کمی محدودتر هستن، اینا کم گسترده. اینایی که مفاهیمی که گسترده تر هستن و بر تمام موجودات یا اکثر موجودات صدق میکنن، مثل مفهوم علت، مثل مفهوم معلول، این الان یه مفاهیم هست که به یک ماهیت خاصی اختصاص نداره. علت میتونه آتش باشه، میتونه آب باشه، میتونه خیلی چیزایی دیگه میتونه علت باشه. معلول هم همینطور. اینایی که گسترده تر هستن و شمولی بیشتر دارن بهش میگیم معقولات ثانیه و مفاهیم اعتباری. اونایی که شمول کمتری دارن مختص به موضوعات خودشون بهش میگیم چی؟ ماهیات یا معقول. این معقولای اولو در فلسفه بهش میگن حقیقی، اون معقولهای ثانی بهش میگفتن چی؟ اعتباری. بس اینم کاربرد دوم. اجمالا در فلسفه ما دو سنخ مفهوم داریم، مفاهیم حقیقی داشتیم و مفاهیم چی؟ اعتباری. حقیقی ها رو چی بهش میگفتیم؟ معقولات اولا. اون اعتباری ها رو چی بهش میگفتیم؟ معقولات ثانیه. شاید حالا برای دوستانم بد نباشه، حالا وجه تسمیهش چیه؟ به این میگن معقولات اولا، به اون میگن معقولات، و به اون میگن حقیقی، به این میگن اعتباری. حالا اینم جزء فلسفه است ولی بدونید بد نیست. ولی جمله چرا به اینا میگن معقولات؟ چون انسان در مواجهه با جهان خارج اول اینا رو میفهمه. یعنی شما وقتی با جهان خارج مواجه میشید، اول درخت بودن رو متوجه میشید، سنگ بودن رو متوجه میشید، یه ذره ذهنتون که ارتقا پیدا میکنه، این معقولای اول رو وقتی با هم قیاس میکنید یه مفاهیم گسترده تری از اینها انتزاع میکنه. مثلا فرض کنید که آب و آتش و چیز اینا وقتی که با هم مقایسه میکنید، ارتباط اینا رو کشف میکنید، بعد متوجه میشید که یه مفاهیمی هست به نام چی؟ علت. یه مفاهیم هست به نام، اینا رو ذهن تولید میکنه، اینا تو خارج مستقیما نیستن، این مفاهیم مستقیما تو خارج. من اعتبارات ذهنن، البته نه اعتبارهای نیشخولی بی ارزش، اعتبارهای قابل قبولی که به خارج بالاخره منتهی میشه. لذا به اینا میگم معقولات ثانیه، یعنی درجه دو. تا شما اولی ها نفهمید، ذهن شما قدرت انتظار این دوما رو پیدا نمی کنه، یعنی نمیتونی اینا رو انتظار کنی. اول باید اینا رو بفهمیم که تو خارج هستن یا چی هست. بعد اینا رو با هم که مقایسه میکنیم، روابطش که با هم کشف میکنیم، به اینجا میرسیم که برخی از اینا جنبه علی دارن، برخی جنبه معلولی دارن و الی غیر ذلک. اونم یه معقولات اول. خب الان من واژه اول تو بحث ما که حقیقی بود انشالله فی الجمله برای عزیزانم روشن شد. بریم واژه دوم، اعتباری. وقتی میگیم اعتباری منظور چیه؟ وقتی سخن اعتبار عزیزان، چهار معنا داره. ما باید ببینیم تو بحث ما کدوم معناش مورد نظر ما هست. معنای اول اعتباری در برابرش اصیله. میگیم یک امر اصیل، یک امر اعتباری. زیاد شنیدید وجود اصیل است، ماهیت امر اعتباری است. یا بعضی ها برعکس میگن ماهیت اصیل است، وجود یک امر اعتباری. ایه من این مورد بحث ما نیست. تو این بحثی که الان میخواهیم موضوع جلسه ما هست، این معنای اعتباری منظور دو. معنای دوم اعتباری به معنای انتظایی است. حالا اینو دقت کنید، مفاهیمی که تو ذهن ما هستن دو جورن. یک وقت در خارج ما به ازا دارن، یک وقت در خارج منشأ انتزاع دارن. ما به ازا یعنی شما بهش اشاره، مثلا میگه سفیدی، شما به این شی اشاره میکنید میگه این سفیدیه. منشأ انتزاع اونجاییست که در خارج ما به ازای مستقیم نمیتونیم نشون بدیم، ولی منشأ انتزاعش رو میتونیم نشون بدیم. مثلا کوچکی و بزرگی. کوچکی و بزرگی از یک مفهوم چیه؟ انتظار. منشأ انتظارش تو خارج، مثلا این دستگاهی که الان جلوی منه، وقتی با میز من مقایسه میکنم میگم این چیه؟ کوچکتر است. و این میزه که زیرش هست، این چیه؟ منشأ انتظارش. اما خود کوچکی و بزرگی در خارج چیزی نیست که من بهش اشاره کنم این کوچکیه، این بزرگیه. چرا؟ چون نسبیه دیگه. وقتی نسبیه پس مثلا مشخصی در خارج براش نیست. تمام مفاهیم نسبی انتظاییه. ابوت، بنوت، فوقیت، تحتیت. معنای دوم اعتباری مرادف با چی میشه؟ انتظایی. پس بنابراین وقت انتظایی در برابر چی میشه؟ چیزی که ما به ازا دارد در خارج، چیزی که منشأ انتظا دارد در خارج. اینم محل بحث ما نیست. توی بحثی که ما الان هستیم این معنای دوم اعتباری هم ما باش کاری نداریم. بریم معنای سوم. معنای سوم اعتباری همون چیزیست که در فلسفه گفتیم. اعتباری به معنای معقولات ثانیه، در برابرش میشه معقولای اول. این هم تو بحث ما، محل بحث ما این نیست. بریم معنای چهارم، این محل بحث ما. مراد از اعتبار یعنی قراردادهای عقلایی. اعتبار به معنای قرارداد، و البته نه هر قراردادهای خصوصی و شخصی کار نداریم، قراردادهای عقلایی، اونجاهایی که عقلا دور هم میشینن و یک قراردادی را انجام میدهن. اینا را الان بهش میگیم چی؟ اعتبار، یعنی اعتبار عقلا. در برابر این اعتبار میشه همان حقیقی. حقیقی یعنی اون چیزی که وجود او هیچ ارتباطی با قرارداد عقلا ندارد. این بیسکویت هیچ ارتباطی با قرارداد عقلا ندارد. تمام عقلا هم جمع بشن باقا این بیسکویت نیست، این بیسکویت هست. اما مثلا فرض کنید اعتبار پول. الان مثلا ریال مثلا رژیم قبلی اسکناس ها که بوجوده بود الان میگن اعتبار ندارد. یعنی اون مالیت، اون ارزش تابع چیه؟ بله، مثل این صندلی نیست که اگر عقلای همه عالم جمع بشن میگن این صندلی نیست. خب این صندلی هست، چون بود و نبود این صندلی اصلا به قرارداد وابسته نیست. ولی مالیت، ملکیت، ریاست، مرعوسیت، ولایت، اینا همه چی هستن؟ امور اعتباری هستن دیگه. یعنی با قرارداد موجود میشن و با نفی اون قرارداد هم چی میشن؟ بله؟ شارع مقدس میگه آقا خمر و خنزیر از نظر من مالیت ندارد. حالا هر که میخواد بگه مالیت دارد، من تمام کسانی که زیر مجموعه من هستن، من اینو قرار دادم. نمیگه این خوک خوک نیست، چون خوک بودن حقیقی یا اعتباریه؟ حقیقیه، ولی مالیتش هم رو اعتباریه. شارع اعطای مالیت میکنند، شارع سلب مالیت میکنند. عقلا هم همینطور هستن. تمام قوانینی که در مجالس قانونگذاری کشورهای مختلف تصویب میشه، همه اینا امور چی هستن؟ ماهیت قانون عزیزان اصلا ماهیت اعتباری است. قانون، چه قانون میخواد شرعی باشه، چه قانون میخواد عرفی باشه، ماهیت قانون اصلا با یک قرارداد اجتماعی شکل میگیرد. قانون یک امر حقیقی نیست که در خارج ولی یک حقیقتی داشته باشن. قانون تابع قرارداد داره. لذا شما میبینید مثلا قوانین در کشورهای مختلف مختلفه. در همین موضوع واحد، مثلا فرض کنید ما نسبت به حجاب میگیم حجاب در صحنه‌های اجتماعی واجبه، دیگه قانونه. همین حجاب میره تو کشورهای غیر اسلامی میگه نه واجب، بلکه برعکسش بی‌حجابی واجبه. مثلا تو مدارسشون، تو دانشگاهاشون، تو اداراتشون، بله اجازه نمیدن کسی با حجاب باشه. واسه معلوم میشه یه امره چیه؟ اعتباریه دیگه. چون اگر اعتباری نباشه، مثل این شراب، شما هر کجا بری شرابه دیگه. میشه بگی که من قرارداد میکنم که شراب نمیتونم چه چیزی بگه. پس من آورین اعتباری چند معنا پیدا کرد؟ چهار معنا. مقصود و معنای مورد بحث ما کدوم معنا شد؟ چهارم. به معنای چی شد اعتبار؟ قراردادهایش، یعنی اموری که وجودشون تابع قرارداده. درست؟ در برابر این اعتباری میشه حقیقی. حقیقی یعنی چی؟ اموری که وجودشون تابع اعتبار نیست، در جهان خارج هست، هزاران معتبر هم جمع بشن نمیتونن این وجود رو نفی کنن. این وجود هست، میشه وجوده، بله حقیقی میشه. خب اینجا من مقدمه سوم هم، اگرچه بحثای مفصل دیگه ذیل همین هست، ولی نیاز نیست، حالا در حد جلسه ما به همین مقدار اکتفا میکنه. بریم مقدمه چهارم بگیم که دیگه وارد اصل بحث بشه. مقدمه چهارم تاریخچه این بحث ماست. اینم بد نیست دوستان عزیز بدونه. این بحثی که آقا ما بیاییم حقایق و اعتبارات رو از هم جدا کنیم، از کجا شروع شد؟ اصل جرقه این بحث عزیزان در زمان مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی، معروف به کمپانی، شخصیت معروف، اولین کسی بود که این واژه ها رو آورد توی فقه اصول. گفت آقا ما یه سلسله امور اعتباری داریم، یه سلسله امور چی داریم؟ حقیقی داریم. واژه اعتبار تو بعضی از واژگان، حالا بعدا تو اصل بحث اشاره میکنیم، بعضی واژه ها خیلی راجبش بحث میشود، تعریفش چیه فلان فلان. ایشون آمدن این جمله رو گفتن، خیلی کار همه رو راحت کردن، گفتن این واژه اصلا اعتباریه. از اونجا بحث اعتبار اصلا اومد تو دست و بال اهل علم. این هم به خاطر این بود چون مرحوم آشمان حسین اصفهانی فلسفهشون خیلی قوی بود. این بحثا تو فلسفه معمولا مطرح میشه، جدا سازی مفاهیم از یکدیگر. در بحث فلسفه، یکی از بحثای فلسفه بحث علم و عالم و معلومه، اینا مربوط به همونجا میشه. معلوم یعنی هم مفاهیم. حالا اگر بدایه نهایه مراجعه بفرمایید، علامه طباطبایی زیر همون بحث علم و عالم و معلوم این بحث را مخصوصا در نهایه خیلی توضیح بیشتری دادن. از زمان مرحوم شاه محمد حسین اصلا بحث تقسیم مفاهیم به حقیقی و اعتباری از زمان ایشون اومد توی بله جریان دانش و مراحل آموزشی حوزه. ولی خود مرحوم اصفهانی با این که این مسئله فهمودن، ولی تو بحث جدا سازی حقایق از اعتباریات خیلی توفیق چندانی نداشتن. بعد از ایشان این بحث بین دو نفر از شاگردان ایشان یه مقدار قوت پیدا کرد. اول مرحوم آیت الله آزماخویی. مرحوم آیت الله آزماخویی هم در تقریرات فقهشون، هم در تقریرات اصولشون، بعدا در مسائل ایشان اشاره خواهم کرد وارد اصل بحث بشیم، ایشون آمدن و این بحث رو چند جایی تذکر میدن. میان آقا این بحث مربوط به اعتبارات و بحث حقایق ما نباید اینجا مطرح کنیم. خب نکته خیلی خوبی بود. منتها ایشون هم خیلی دو سه مورد مختصر. نفر بعدی مرحوم علامه تهران، علامه طباطبایی. علامه طباطبایی با حضرت آیت الله آزماخویی و مرحوم آیت الله آزماخویی هر سه تا با هم بحث بودن. خب مرحوم علامه طباطبایی فلسفه‌شون از اون دو تا قوی‌تر بود. به خاطر همین ورودشون در این بحث خیلی ورود مفصلیه. مطالبی هم که من الان خدمتتون عرض کنم چکیده و خلاصه دیدگاه های علامه طباطبایی است که ایشان آمده و میگه اصلا ساختار اصول باید عوض شه. ساختار فقه ما در بعضی از مباحث باید عوض بشه، چون در اونجاها خلط بین چی شده؟ اعتباریات و حقایق شده. علامه طباطبایی خیلی مفصل، حالا منبعش هم خدمتتون عرض میکنم، از علامه طباطبایی حاشیه‌ای بر کفایه دارن. نمیدونم حالا دوستان عزیزم سطح 3 کفایه میخونید به حاشیه شما مراجعه میکنم، ما اول حاشیه که اول همون سبعات اولیه است که این بحث را مفصل مطرح فرمودن. بعد در ادامه هم جا به جای حواشی اونجایی که مرحوم آخوند میره تو بحث فلسفی، ایشون اونجا حاشیه میزنن که این اشتباهه و نباید این مسیر، مسیر درستی نیست برای کشف گزاره‌های اصولی. لذا علامه طباطبایی خیلی خیلی خوب به نظر ما و خیلی مفصل. البته باز ایشون توفیق آنچنانی پیدا نکردن که یک دوره اصولی بر همین اساس ساماندهی کنن، یک فقهی بر همین اساس ساماندهی بشود. ولی خب اینو گفتن. استاد مطهری در بحث اعتباریات که در حاشیه اصول فلسفه و روش رئالیسم، اونجا علامه یک بحثی دارن، اول همون کتاب تو فلسفیه، بحث ادراکات، بعد میان ادراکات رو تقسیم میکنن و همین بحث حقیقی اعتباری، یک مقاله مفصل از مقاله های این کتاب مربوط به همین ادراکات اعتباریه. خیلی مفصل بحث کردم، خیلی گسترده. اونجا استاد مطهری خب حاشیه زدن دیگه، این اصول فلسفه برشون با حواشی استاد مطهریه. اونجا استاد مطهری این جمله را فرموده، من اون موقعی که انداز شما بودم و تو همین قسمت ها داشتیم کار میکردیم، به این کتاب که رسیدم به مناسبت موقع چون فلسفه هم میخوندیم، از همونجا این تفکر تو ذهن ما شکل گرفت. استاد مطهری میفرمود اگر این دیدگاه علامه طباطبایی در علم اصول و در علم فقه پیاده بشود، اصول ما زیر و رو میشود. این جمله خیلی برام مهم بود. اون موقع داشتیم اصول میخوندیم، همین کفایه و اینا میخوندیم، من با این جمله برخورد کردم. خیلی حرف مهمیه، اصول ما زیر و رو میشود. از همونجا این تو ذهنم بود که باید بالاخره راجع به این مسئله گفتگو بشه، تحقیق بشه، دامنش مشخص بشه. لذا از همه موقع ما تو ذهن بود که واقعا این حرف درسته، درست نیست، اگه درسته چقدرش درسته، اگر درست نیست چقدرش درست نیست، و بالاخره باید ما به عنوان یک دانش پژوه اصول یا فقه این مسئله رو برای خودمون روشن کنیم. یه وقت نریم سر بی صاحب بتراشیم، یه کارایی داریم میکنیم که اصلا بله اصلا درست نیست. از همون موقع این تفکر تو ذهن من بود و بود و دیگه آمدیم درس خارج و بعد آمدیم به تدریس و اینها، هی روز به روز سعی کردیم بیشتر با این مسئله چیز کنیم، چون یک تحول ساختاری مهمی به نظر ما در علم اصول اتفاق میفته با این دیدگاه علامه طباطبایی. شخصیت سومی که در این زمینه مطالب بسیار بسیار ارزشمندی دارن با بنیانگذار جمهوری اسلامی اعلی الله مقامه، چه در کتابهای فقهی و اصولی که به قلم خودشونه، چه در تقریرات بحث ایشان که به قلم شاگردانشون، 4-5 تا تقریر دارن ایشون دیگه، 4-5 تا تقریر معروفش همین تهذیب الاصولی است که حضرت آیت الله سبحانی نوشتن و ایشان هم به دستخط خودشون اول کتاب یک تجویزی و یک تقریزی بر این تقریرات کردن. بقیه آقایون هم تقریرات، آیت الله مؤمن تقریرات داره، آیت الله جوادی تقریرات دارن، عزیزان دیگه، منتها اینا هیچ کدوم تقریز ندارن که رهبر فقید با دستخط خودشون این تقریرات امضا کرده، ولی ایشون داره. به خاطر همین هم آدم میشه بگه مثلا ما مد. شما کافیه با همین نرم افزارها این جمله خلط بین حقایق و اعتباریات بزنید تو همین تهذیب الاصولی، چند جا ایشون اینو مطرح فرمودن، توجه فرمودید؟ خلط بین حقایق و اعتباریات، همین تو تهذیب الاصول چند جا میاد که ایشون این مطالب رو فرمودن، تو کتابای خودشون هم همینطوره. یا واژه مثلا حقایق رو بزنید، واژه اعتباریات رو بزنید، اینا همین سه تا کلمه که از قدم بزنید، بعد میبینید که ایشون هم به شدت مدافع این نظریه هستن که ما باید یک جداسازی در این بخش انجام بدیم. من این 4 تا مقدمه رو دیگه بیشتر از این ادامه نمیدم، بریم به اصل مسئله بپردازیم. خب برای اینکه ما به اصل مطلب بپردازیم، من 3 مرحله خدمت شما عرض میکنم دیگه، اصل مقدمه تمام شد. اول این مرحله ای که من میخوام خدمت عرض کنم پاسخ به یک سوال است: آیا دانش فقه و اصول حقیقی هم یا اعتباری هم؟ اول باید این برام روشن بشه. دانش فقه و دانش اصول مثل فیزیک و شیمی و طب و ریاضی هن یا نه دانش فقه مثل دانش حقوقه، علم حقوقه که تو دانشگاه میخونن، علم حقوق چجوریه؟ آیا ماهیتش اعتباریه؟ خب در پاسخ به این سوال، ما وقتی میخوایم تکلیف یه علمی رو مشخص کنیم که این حقیقی یا اعتباریه، بهتون گفتم در مقدمات چیکار باید بکنیم؟ بله بگین، باید بریم سراغ موضوعش. این موضوع این علم چیه؟ موضوع این علم چیه؟ اگه ما موضوعش رو پیدا کردیم، خب ما اول از فقه شروع میکنیم، چون اصول ابزار فقه، اول خود فقه رو بینیم. در فقه عزیزان ما دنبال چی هستیم؟ بله، موضوع علم فقه بیان احکام چیه؟ افعال مکلفه. بس موضوع علم فقه در واقع میشه چی؟ احکام، احکام وضعی، احکام تکلیفی. این مکلف هر فعلی که میخواد انجام بده یک حکمی داره، یا حکم تکلیفی یا حکمه بله وضعی داره. پس موضوع دانش فقه میشود چی؟ احکام الله که متعلق به افعال مکلفین. حالا میام سراغ ماهیت حکم. حالا شما بفرمایید، حالا اینجا دیگه واضحه دیگه، حکم یه امر جعلی و قراردادیه یا یه حکم واقعیه؟ شما بگید، اعتبار مشخصه دیگه، حکم هم قانون، قانون گفتی مثلا ماهیتا قانون چیه؟ اعتباره دیگه. حالا یه وقت اعتباره بله حد اکثریه مثل قانون های بشری، یک وقت اعتبار بله الهیه، که اون اعتبار الهی هم بالاخره ماهیتاً چیه؟ بله قرارداد و جعله. یعنی مثلا ببینید شما وجوب صلات، قبل از آنی که شارع مقدس آیات مربوطه به وجوب صلات بگه، چیزی به نام وجوب ما داشتیم؟ خودتونم میدونید دیگه، تو کتاب هم خوندید، احکام تدریجی بوده. یعنی اینطور نبوده که اول پیدایش اسلام تمام فهرست احکام رو یه دفعه پیغمبر بیان کنه. نه، سالهای سال مردم مسلمان روزه نمیگرفتن، مثلا ماه رمضان نبود. تشریع روزه ماه رمضان کی بوده؟ سال دوم هجرت، یعنی 15 سال از آغاز اسلام گذشته، وجوبی نبوده. اگر این یه امر حقیقی باشه، به جهل شعره از این کاری نداره. این هم متفقون علیه بین همه بزرگان، از صدر فقهای ما الی زمان حاضر، که بالاخره حکم یه امر جعلیه، قراردادیه، اعتباریه، لولا الاعتبار لم یکن حکم، اگر جعل شعاره و قرارداد شعاره نباشه ولی حکمی وجود. الان خیلی از احکام مثلا دیدم که هنوز ما نداریم، امام زمان که بیان اونا معلوم میشه. احکامی که حضرت بقیت الله مطرح میکنن و تا الان زمینه بیانش برای ما بیان نشد، محقق نشد، امام زمان که تشریف بیارن اونها را داره طبق بعضی از نقل ها، اگرچه بعضی از محققه میگفتن این نقل خیلی نقل مستحکمی نیست، دو بعضی از نقل ها داریم که یعطی بدین جدید علال عرب شدید، همچین تعبیری داریم. حالا بعضی از کسانی که تو مسائل مهدویت کار کرده بودن از اساتید میگفتن این جمله یعنی خیلی سند محکم، ولی این اصلش هم ظاهرا مسلمه که آقا امام زمان میان چیزای جدیدی خواهد آورد قبل از حضرت مسبوق به سابقه، چون اعتبارات دیگه عالم اعتبار همینه. پس من آوریم الان به اینجا رسیدیم که دانش فقه بگیم با من حقیقی یا اعتباریه؟ اعتبار. خب حالا میریم سراغ اصول فقه، این دیگه شما بگین. اصول فقه ابزار کشف این امر اعتباریه، این چی میشه؟ حقیقی میشه یا اعتباری میشه؟ یا قطعا اعتباری میشه دیگه. ما در علم اصول عزیزان چی میخونیم؟ اگه بتونید دو کلمه بگید کل علم اصول رو تو دو کلمه خلاصه کنیم. شما میگم تخصصی فقه اصول هستین، یه گزارشی از اصول، اصول چیه؟ در دو کلمه بیشتر نشه. چی میگیم؟ قواعد الاستنباط. علم اصول قواعد استنباطه، استنباط همین حکم، همین حکم شرعی که گفتیم. علم اصول قواعد استنباط است، قواعد استنباط همین حکم. خب اون که اعتباری بود، قواعد برای استنباط امر اعتباری هم چقدر بود؟ به طریق اولا اعتباری میشه دیگه که دیگه. و الان هزا پس بنابراین این سوال اول رو پاسخش رو باید بگیریم که آقا چی شد؟ سوالمون چی بود؟ آیا دانش فقه اصول حقیقاً یا اعتباری هست؟ جواب دادیم اعتباری هست. سیر استدلالش این که معلوم شد چجوری استدلال کردیم که عمل اعتباری هست. اینه دو. بریم بخش دوم. بخش دوم این است که برای کشف قواعد احکام شرعی که اعتباری هستن از چه مسیری ما باید عبور کنیم، از چه مسیری باید عبور کنیم که ما برسیم به چی؟ بله ببخشید من چون یه جلسه مرکز میبینم راننده زود اومد. الو سلامت باشین. خب برین آقای الهی بیاریم، برین آقای الهی رو بیارین. بعد کی میرسین تا تک تا کی میرسین؟ بله هیچ مشکلی نیست، مشکلی نیست. تا کی میرسین شما؟ میدونم میدونم حدودا چون من الان مشغولی بحث، ببینیم من الان مشغولی بحث آقای عباسی، من مشغولی بحثی هم میخوام ببینم چجوری تنظیم کنم که عقب مطالب هم ناقص نمونه. تا نیم ساعت دیگه میرسین؟ نیم ساعت دیگه؟ بس من برای نیم ساعت تنظیم کنم، زودتر نگیم که بحث ما ناقص بمونه. انشاءالله من میام اون برای خیابان باید خدا. یه جلسه تو مرکز، این راننده مرکز زود میاد، ببخش. خب الان بحث در این است که برای کشف قواعد استنباط یک امر اعتباری راهش الان چیه؟ آیا ما میتوانیم از راه علوم حقیقی وارد بشیم یا اینکه نه این علم اعتباری که مثلا دانش فقه، دانش اصوله باید خب الان ما باید بیایم این راه ها رو مشخص کنیم. در علوم حقیقی گفتیم چند قسم بودن علوم حقیقی؟ یادتون مونده یا نه؟ همینجا یادتون رفته. بس معلوم حافظه کدام موزتون هم مشکل داره. ما گفتیم علوم حقیقی دو قسم بودن دیگه، یا تجربی بودن یا عقلی بودن. خب در علوم عقلی راه چیه؟ از طریق برهان عقله. در علوم تجربی هم که راهش چیه؟ تجربه و آزمایشگاه. این که میرا علوم حقیقی میام علوم اعتباری. در علوم اعتباری گفتیم ماهیت چی بود؟ قراردادهای چی بودن؟ عقلایی. اعتبار این معنا شدی. پس راه کشف امور اعتباری بنا و سیره عقلا میشه. ولی عقلا سیرشون چیه؟ بنا عقلا بر چیه؟ البته ما چون در فقه اصول داریم بحث میکنیم و فقه اصول جنبه دینی داره، باید بدونیم شارع از این بنای عقلا چه مقدار قبول کرده یا اگر رد کرده چی جایگزینش کرده. این کار باید بود. پس ما در علوم اعتباری باید بریم سراغ چی؟ راهشی بود؟ بنا عقلا. و البته چون عرض کردم تکرار میکنم فقه و اصول ما عقلای محض نیست، این مستند به شارع میخواد بشه و نظر شارع ما در اینجا میخواییم. بعد شارع با مواجهه با این بنا عقلا توی این اعتبارات بعد ببینیم چه مقدار رو پذیرفته چه مقدار رو نپذیرفته. مثلا عقلا آیا برای تقنین از زن استفاده میکنن یا نه؟ میبینیم بله استفاده میکنن. چه زنی رو استفاده میکنن؟ آیا از هر زنی استفاده میکنن؟ محدودش چقدره؟ این همون بحث چی میشه عزیزان؟ حجیت. حجیت این هم رو عقلاییه. شارع مقدس میاد و این امر عقلایی را یا کلن امضا میکنه یا کلن رد میکنه یا توسعه میده یا تضییق میکنه. دیگه این چهار تا بیرون نیست. یا دربست قبول یا دربست رد یا توسعه و یا تضییق. ببینید پس بنابراین ساز و کار دانش فقه ما، دانش اصول ما یک ساز و کار عقلایی است و همونطور که بزرگان فرمودن البته با امضای شارع. امضای شارع گفتم همین، یعنی شارع نظرش در رابطه با این بنای عقلا چیه. سر تا سر فقه ما، سر تا سر اصول ما اینجوری ما باید بریم جلو. روشش میشه چی؟ روشه بگین. حالا یه سوال اینجا بگم بد نیست، این عقلا با اون عقل خود فرقش چی میشه؟ نگفتیم تو علوم عقلی از عقل استفاده میکنیم، اینجا میگیم از عقلا استفاده میکنیم. همین عقلا عقل فرقشون با هم چی میشه؟ برای اینکه تفاوت اینها رو دقت کنید، همون بحثی که تو اصول فقه خوندیم اونو اگه یکم دقت کنید اینجا جوابش میشه. ببینید ما یه عقل نظری داریم، یه عقل عملی داریم. عقل نه اینکه دو تا عقل داریم ما، عقل یکیه، همون قوه ادراکی یکیه، مدرکاتش مختلف. عقل نظری مدرکاتش چیه؟ هست ها و نیست ها. عقل عملی مدرکاتش چیه؟ باید ها و نباید ها. یکی هست ها و نیست ها، یکی باید ها. هر کجا سخن از عقل نظری باشه میشه عقل، هر کجا سخن از عقل عملی باشه میشه چی؟ عقلا. پس تفاوت بین عقلا و بین عقل اینه. شما تو فلسفه دنبال هست و نیستید، دنبال باید و نباید نیستید. چه هست و واقعیت دارد، چه چیزی نیست و واقعیت ندارد. تو علوم عقلی که میگیم ما از عقل استفاده میکنیم، تو علوم اعتباری میگیم از چی استفاده میکردیم؟ عقلا. خب شما سوال میکنید که عقلا جمع عاقله، عاقل هم که از عقل گرفته شده، پس فرق اینا چی میشه؟ فرقش این میشه، خیلی فرق مهمی داره اینا با هم، حالا در ادامه انشاءالله روشن‌تر خواهد شد. وقتی میگیم عقلا یعنی اونهایی که در بحث تکالیف بایدها و نبایدها ورود پیدا میکنن. عقل که همون عقل نظریه کاری اصلا به تکلیف نداره. چه چیزی هست؟ چه چیزی؟ مثلا در علوم تجربی، در علوم عقلی که شما از قوه ادراکتون استفاده میکنین، اینها برای شما تکلیف معین نمیکنن. علم حقوق که میاد تکلیف معین میکنه. البته همیشه عقل عملی وابسته میشه به اون عقل نظری. یعنی شما اول باید هست و نیست رو بفهمین، بعد در رابطه با اونها چی رو متوجه بشین؟ باید ها و نباید ها. حالا دکتر سروش اون موقع که هنوز منحرف نشده بود، برای تفکیک این دوتا از هم خیلی تقدیر میکرد. اون موقع از علامه طباطبایی میگفت اولین دانشمندی که این دو حوزه رو از هم جدا کرده در میان دانشمندان شیعه علامه طباطباییه. ولی چون دوتا واژه گذاشته بد نیست، این دوتا واژه به اون قسمتهایی که عقلیه میگه دانش، به این قسمتهایی که اعتباریه میگه ارزش. میگه فرق است بین دانش و بین ارزش. ما حالا گفتیم عقل نظری، عقل عملی، اون میگه چی؟ بله، دانش و ارزش. اصلا یه کتابی به همین اسم داره و در اونجا هم خیلی بحثش راجع به همین از همون اصول فلسفه علامه گرفته، عمل از اونجا گرفته، فرق بین چی و چی؟ حقایق و اعتباریات. البته از اون میخواد یه نتایج نادرستی بگیره، حالا به اونا کار نداریم. اصل مسئلهش درسته و اینم از علامه گرفته. خب ایشون خودشم حالا نمیدونم مستقیما شاگرد استاد مطهری بوده یا نه، ولی مشخص بوده که اون زمان اوایل انقلاب، من یادمه که در تلویزیون یک بحثای علمی اینا بود، همون استاد مطهری شهید نشده بودن، یک گفتگو و در واقع مصاحبه ای بود، مصاحبه‌گر دکتر سروش بود و پاسخ دهنده استاد مطهری بود. باور کنید اصلا یه جور خاصی جلوی استاد مطهری نشسته بود که مثل یک شاگرد کوچکی در برابر یک استاد بزرگ. خیلی به استاد مطهری احترام می‌داشت. من قشنگ صحنه‌اش خودم دیدم. اوایل سال اول انقلاب بود، تازه انقلاب پیروز شد. استاد مطهری یک سالم که بعد انقلاب نموندن، چند ماهی فقط بودن. تمام ماه اولیه برای تبیین مبانی عرض به حضور شما که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی اینا، اون موقع توی تلویزیون یک سلسله بحث‌هایی گذاشته بودن. یادم ایشون در برابر استاد مطهری خیلی خضوع میکرد، هم در صحبت کردن هم در رهبه نشستن. وقت اونجا ایشون از استاد مطهری سوال میکرد، به استاد مطهری اون موقع هنوز فاصله نگرفته بود با این مسائل. اون تحت تأثیر افکار علامه طباطبایی بود. ایشون میاد اسم اینا رو میذاره دانش و ارزش. پس بنابراین انشاءالله اینجا سوال دومم روشن شد که ما در علوم اعتباری از چه مسیری باید حرکت کنیم؟ عقلا. ولی این مسیر عقلا و قراردادهای اجتماعی و قراردادهای عقلایی، چون بحث ما و فقه ما و اصول فقه ما منتسب به دین و منتسب به وحیه، باید ببینیم که قراردادگذار اصلی که شارع مقدسه با این قراردادهای عقلایی چه مقداری تعامل داره. به خاطر همین هم بزرگان میگن همیشه بنای عقلا احتیاج به چی داره. خب اینم مطلب دوم. پس انشالله اجمالا اینا روشن شد. حالا این مطلب سوم که میخوام براتون میگم، ثمرات این بحث چی میشه؟ ثمراتی که الان اگه ما این حقایق از اعتبار جدا کردیم، چه ثمراتی داره در اصول ما، چه ثمراتی دارد در فقه ما. یک، اول میگم ثمرات اصولی. من دو تا ثمره که مهم هست براتون عرض می‌کنم. یک، اولین ثمره این است که بنابر مباحث گذشته در علم اصول که میگیم یکی از ادله اربعه ما چیه؟ عقل. این باید تبدیل بشه به عقلا. اصلا ادله اربعه بیم کتاب، سنت، اجماع و عقل. به جای این باید بذاریم چی؟ عقلا. عقل باید بذاریم کنار با توجه به فرقی که بین عقل و عقلا بود. پس بنابراین ما اولین کاری که میکنیم باید تو ادله اربعه تجدید نظر کنیم. اگه این مبنا رو پذیرفتیم، اگه نپذیرفتیم که هیچ. اگه پذیرفتیم، منطقی بود و قبول کردیم، باید بگیم آقا از این به بعد ما میگیم ادله عقل اربعه ما کتاب، سنت، اجماع و عقلا. بنای عقلا، سیره عقلا، قراردادهای عقلایی. دو، دومین تحولی که در علم اصول اتفاق میفته، تمام استدلالهای فلسفی باید از علم اصول خارج بشه. مثلا اجتماع ضد محال است، اجتماع نقیض محال است، علت و معلول، اصالت الوجود، اینا تو کفایه همش هست، اصالت الماهیه، قاعده الواحد، الواحدو بهش برخورد کردین تو کفایه دیگه، کفایه میخونید یا نه سر کلاس هم. ها اصلا کفایه خونده نمیشه اینجا؟ خب تو کفایه دارن کسانی هستن عزیزانی الان سر بحث ما که با کفایه باشن، یه نفر فقط، دو نفر، سه نفر، بقیه همه رسائلی، بله حلقاتی، بله. و ببینید این قاعده الواحد، قاعده الواحد یه قاعده فلسفیه، اگر علت واحد باشد معلولش هم باید واحد باشه. سه جا دست کم در کفایه صاحب کفایه این آورده و ازش مطلب نتیجه گرفته: یک، در موضوع علم اصول، دوم، در بحث صحیح و عام، و سوم هم توی بحث اجتماع امرای اون قسمت. حالا دقیق این سومی هم دقیق تو همون جا هست که آمده و ایشون از قاعده الواحد قاعده فلسفه، فلسفه گفتیم با چی باید حل بشه؟ بگیم با عقل نظری، برهان، استدلال. فلسفه باید با این چیزا اثبات بشه یا نفی بشه. ولیکن علم اصولی، علم اعتباری، این باید با عقل عملی حل و فصل بشه. لذا تمام استدلال های فلسفی به طور کامل باید از علم اصول، این همونه که استاد مطهری گفت علم اصول ما زیر و رو میشه. و به جای این دقت کنید، و به جای استدلال های عقلی همه باید از استدلال های عقلایی استفاده بشه. مثلا همین، حالا چون شما حلقات هم میخونید یه خیلی براتون ملموس، اگه دقت کنید حلقات شهید صدر خیلی اینجوری هست، یعنی کتاب اصولشون اشبه هست به کتاب فلسفی تا کتاب اصولی. میبینید چه استدلال های عقلی میارن، توجه فرمودید. مثلا فرض کنید احکام خمسه با هم تضاد دارن. تضاد اصلا یک واژه فلسفیه، یک استدلال فلسفیه و مربوط به چیه؟ حقائق، ربطی به اعتبارات. بعد میگن اجتماع نقیضه استحاله دارد. ما اصلا در اعتباریات چیزی به نام استحاله نداریم. اوغلا بس محال، اوغلا میگن لغو و فایده دارد، مصلحت دارد یا مصلحت. اوغلا همیشه دوران بین چی هستن؟ لغویت و مصلحت. اگه چیزی مصلحت نداره میگن این دوز اعتبار نباید ما این اعتبار کنیم، مصلحتی نداریم، لغو میشه. اگر مصلحت داره بیار خب جعلش، قراردادش به درد میخورد. ما اینو میخواستم عرض کنم که جمله اول در ثمره دوم اصولی داریم بحث میکنیم. جمله اول این بود که تمام استدلال های فلسفی باید از علم اصول بیرون برود. خب به جاش چی باید بیاد؟ استدلال عقلایی. سوال میکنی خب استدلال عقلایی چیه؟ میگیم بحث مصلحت در برابرش بحث چیه؟ لغویت. آیا این کاری که ما الان میخوام بکنیم مصلحت دارد یا ندارد؟ اگه دارد چقدر دارد؟ اگه ندارد لغوه و چنین قراردادی چیه؟ فایده‌ای؟ بله ندارد. مثلا اگه ما میخوام دنبال زن بریم، مثلا زن حجت بشه، آیا فایده داره یا فایده؟ اوغلا قائل به تفصیل هم میگه این زن اگر مایه اطمینان فایده، اگه مایه اطمینان نباشه فایده ای بلکه ضرر داره و حجیت برای او لغوه. جو بحث لغویت میاد، بحث مصلحت میاد، یعنی اینا باید بره بیرون. و ما در هر گزاره اصولی که میخوام بحث کنیم اینو بحث بکنیم، توجه فرمودین؟ بحث مصلحت در برابرش بحث لغویت. این اوغلا روی این سازو کاره. الان مثلا شما ببینید تو مجلس میخوان قانون بذارن، چی فکر میکنید شما؟ یعنی اون بحثایی که تو مجلس میشه دقت کردین چیه اینا؟ همه اینه که آیا این
گرهی را از زندگی مردم باز میکنه، این میشه هم مصلحت. یا گرهی را باز میگه این قانون به درد نمیخوره، قانون فایده ای نداره، این قانون الان چیکار میکنه؟ ولی آقا بنزین را گران بکنیم یا گران نکنیم؟ میگن خب از اون ور وقت میاد تو بحثای اهم و مهم، چون تا بحث مصلحت میاد بحث چی میاد اهم و بذار میگم آقا بنزین گران بشه از یه جهت خیلی به دولت کمک میشه. خب از اون ور میبینیم که یک فشار بسیار مضاعفی بر طبقات ولی کم درآمد، اقشار کم درآمد، چون بنزین که گران میشه همه چیز دفعه گران میشه، بعد به اون طبقات کم درآمد فشار میاد. پس بنابراین میام اینجا بحث میکنیم این کارو بکنیم یا این کارو نکنیم. باز در یه مقداری کلانتر و بالاتر اگر نگاه بکنیم باز به همین کیفیت، مثلا فرض کنید که اصول سیاست خارجی ما الان چیه؟ حکمت و مصلحت و عزت و اینا همه میگن چیه؟ همه مصلحت دیگه، همش میتو مصلحت. عزت ما باید حفظ بشه، حکمت باید باشه، مصلحت باشه، اینا در واقع همش همون میشه. وقتی بخوان که تو مجلس بشینن یه قانون رو تصویب، شارع مقدس هم دقیقاً از همین فضا وارد میشه. نخوندیم احکام تابعه مثلا همین میشه دیگه، امور اعتباری اصلا فقط با همین شکل میگیره. بنابراین در علم اصول عزیزان من باید استدلال‌های عقلانی همه حذف بشه، این محاله و این من فلانی رو بره کنار. باید بیان بگیم آقا این فایده دارد، گرهی را باز می کند یا فایده ندارد. حالا عقلا میان نظر میدن، البته میدونید خب حالا این توی فقه که بریم انشاءالله این دایره نظر دادن عقلا را هم انشاءالله براتون عرض خواهم کرد. این ثمرات، دو ثمره مهم از ثمرات اصولی این بحث جداسازی حقایق از بله. آخ ببینید عزیزان من، وقتی اگه ما موفق بشیم اصول ما میشه یه علم عرفی، علم عقلایی عرفی، از اون حالت فلسفی که الان داره کاملا میاد و برای همه ملموس میشه، اصلا یعنی با وجدان خودشون درک میکنه. الان یک مقدار اصول ما بسیار بسیار پیچیدگی خاص خودشو پیدا کرده، چون یکم رفته به طرف فضای چی؟ فلسفی. اون پیچیدگی قدماء ما بیشتر اصولشون عرفی بود، هنوز این اصطلاحات خیلی توش دخالت. مثلا شما اگه معالم بخونید همینطور که هی رفته رفته آمده جلو، هی میبینیم اصول ما رفته به طرف عقلی شدن و از عقلایی و عرفی بودن چی شده؟ جدا شده. قوانین چقدر سختر شده؟ پیچیده تر شده. فصول صاحب فصول چقدر باز دوباره سختر شده. بعد دوباره رسائل، بعد دیگه اوجش در کفایه مشاهده بفرمایید. دیگه اگه اون مخیه خیلی عالیشو میخواییم محقق عراقی و محقق اسپانی و بعدش هم عرضم به حضور شما که شهید صدر اوج ازم بحثای عقلی فنی خیلی قوی، اینا ماهیت بگیم اعتباری نداره اینا. ولی ازام معمولا هم این بزرگانی که خدمتون عرض کردم جا نمیفته، هم نظراتشون جا نمیفته، کتاباشون جا نمیفته. مرحوم نائینی خیلی اصولش عرفی تر از بقیه است، مرحوم آقای خویی هم تقریبا همینطور هست، رهبر فقید انقلاب هم همینطور. اینا خیلی کتاباشون مقصد هم میخونه، اصولشون میخونه، با اون ماهیت عرفی و اعتباری اصول اینا خیلی هماهنگن. توجه فرمودی؟ اصول ما میشه یک علم عرفی، عرفی نه کوچه بازاری ها منظورم از عرفی نیست، عرفی یعنی عرف و عقلایی با حساب کتاب، نه یه عرف کوچه و بازاری، عرف با حساب کتاب. توجه فرمودین؟ و اون همون مسائلی که ما مثلا در خیلی از مسائل اصول ازش استفاده می‌کنیم، مثلا تو حجیت خبر واحد ما الان چی میگیم؟ مرحوم آخون میفرماد قوی ترین دلیل حجیت خبر واحد سیر عقلا بنا. خب همینه دیگه آقا، عقلا ببینیم به خبر سر عمل میکنن، بقیه مسائل ما باید همینجوری حل کنیم. من پیچیدگی های مثلا شما میرید بحث اجتماع امر، نه امر به شی نهی از ضد میکنه یا نه، نهی آیا مستلزم فساد هست یا نه، مقدمه واجب واجب است یا نه، چنان این 5-6 تا مسئله که جزء ملازمات عقلی هستن از فضای خودش خارج شده، اونقدر تعقید و پیچیدگی پیدا کرده، یک مسئله بسیار بسیار ساده عرفی آمده چقدر بله پیچیده شده که برخی از عوام مثل مرحوم آیت الله از مبارزدی می‌فرمودن اصول ما متورم چاق نشده، متورم شده. تورم با چاقی خیلی فرق می‌کنه. چاقی یعنی بله بزرگ شدن به در بخور، چاق شده. تورم یعنی باد کرده، بادی که هیچ فایده‌ای هم نداره. باد کردن نشانه پیشرفت نیست که، چاق شدن که آقا سر حاله. ولی وقتی یه جاش باد کرده نمیگه، ایشون میفهمه اصول ما متورم شده. خاطر همینه. حالا من اگه دونه دونه برای شما میخوام مثال بزنم، ببینید حالا چون خودتون حلقات میخونید، دوستان حلقات میخونن بیشتر با این چیزا آشنا هستن، چقدر در عین حالی که دیدگاه‌های بسیار بسیار ارزشمندی داره شهید سعد، ولی روش تو بعضی از جاها از فضای عقلایی خیلی خیلی جاها خیلی زیبا عقلایی بحث کردن و خیلی جاها خیلی پیچیده بحث را بردن و در جمع مثلا بین حکم ظاهری و واقعی نظریه تزاحم ملاکی که شهید سعد بیان میکرد واقعا یک نظریه ارزشمندی هست، یعنی عقلایی کامله. چطور میشه که شارع میاد و حکم ظاهری را در برابر حکم واقعی جعل میکنن؟ این نظریه داره تزاحم ملاکی، خیلی تزاحم حفظی، تزاحم ملاکی، اینا را از هم جدا میکنه. مثلا نظریه خیلی زیبا، مثلا در حقیقت وضع که قرن اکید ایشون من اینا ببینید کاملا عقلاییه، ولی یه جایی دیگه میره فلسفی و خیلی خیلی پیچیده میشه. اگر ما این نکته نظری که خدمتون عرض کردم چیز کنیم، ما این دوره این که درس خارجمون شروع کردیم در خارج اصولمون، سعی و احتمام همه بر همین بوده که از کل اصول از ابتدا تا انتها سعی کنیم که، چون این مبنا رو من واقعا خودم قبول دارم و کاملا بهش پابند هستم، همین مبنا رو ما بریم جلو. درست. الو.